کمتر در سطح شهر عرضه کنه.
بله.
ولی اینا متاسفانه اتحادیه بارفروش ها، امیدوارم که با جلساتی که ما این دسته مشترک داشتیم تو اتاق ایران،
بله بله،
پنجم پنج یازدم دوباره تو اتاق تهران این جلسه گذاشته میشه.
بله.
یه پنج دوازده ببخشید، بعد این تعهداتون که قرار شده که اینا رو با ما انجام بده انجام بده، ما قول دادیم که اگه این چنینی باشه خروجیش و سودش جیب مصرف کننده میشه.
بله.
اما اگه بله. انجام بده، من تا یادم زمانی که اون 18 سالی که در اتحادیه بودم متاسفانه این کار انجام نشده.
بله.
نه این که بگم که ارگانهای دولتی یا رسانه یا هر جای دیگه مقصره.
بله.
من هیچ کی رو جز اتحادیه بارفروش ها مقصر این کار نمیدونم.
بله.
چون من جلسه های چندین جلسه سالهای اخیر انجام شده تو فرمانداری، اتاق اصناف، سرزمان تجارت، همه اینا ملزم کردن، مصوب شده که بارفروش ها به ما اونی که به ما میدن،
بله،
جنسی که به ما میدن فاکتورش بدن،
درسته،
خالص بدن، پول کارگری از ما نگیرن.
بله.
ولی متاسفانه همه اینا مصوب شده، قانون شده، ولی هیچ موقع اجرا نشده در
بله.
اجرا. اینه که حالا ما در دل اینو با درست. شما کردیم.
بله، اشکال نداره، من تصور کردم، یعنی متوجه شدم که حلقه های بسیار کم رنگ تر و کم تأثیرتر میتونن بیشترین منفعت رو در این زنجیره داشته باشن و اونها نمیتونن از منفعتشون بگذرن، که خب به هر حال خیلی چیزها روشن نمیشه و روشن نمیمونه توی این بازار. حالا از این ماجرا که حالا به هر حال شما بهش اشاره کردید بگذریم. آقای کارگر، الان در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، عرض کردم بازار شب عید رو داریم، اگر که قرار باشه که هیچ نظارتی روی این بازارها نباشه و هر کی حرف خودشو بزنه، که خب خیلی ماجرا سخت و پیچیده میشه، الان نظارت این بازار به عهده کیه؟
بله، ما نظارت سطح شهر به عهده، حالا در ابتدا با اتحادیه هست و در مرحله دوم و سوم و مراحل دیگه.
بله.
ارگان‌های دیگه هم دارن رصد میکنن، مثل
بله.
اتاق اصناف، تعزیرات و سازمان حمایت، همه اینا سطح شهر رو رصد میکنن. اما در ابتدا بنده مسئولیت این طرح داره.
درسته، بله. خب بعد بحث نظارت رو فرمودید، شما که دو سالی هست که دولت وارد حوزه نظارت نمیشه، الان امسال
نه، من اینو نگفتم.
آها.
گفتم تنظیم بازار.
آها، تنظیم بازار.
آره. خب یه میوهایی میورد، من یادتون باشه تنظیم بازار اسمن.
بله بله بله.
اصلاش این بود که تنظیم بازار تا شب عید انجام میشه که ما
بازار.
آره، ما
خب اونه...
اینجا بودیم. ولی الان دولت هم نظارت داره، نه فقط اون بحث تنظیم بازار، میوه تنظیم بازار بود که چند سال انجام شد،
انجام شد و این چند سال اخیر هم انجام نشد. خب به هر حال امیدوارم که حالا مردم در آستانه مخصوصا ماه مبارک رمضان هم به لحاظ گوشت و مرغ خیلی بازار تأمین باشه که به مشکل نخوریم. حالا من به خاطرم هست که چند سالی ما خرما رو هم خیلی گرون داریم تهیه میکنیم، شکر و این چیزها هم که در آستانه ماه مبارک رمضان حالا افزایش قیمت داشته، امیدوارم که امسال دیگه بیشتر قیمتش افزایش پیدا نکنه و همین قیمت هایی که هست حداقل باقی بمونه. خب راجبه سیب زمینی هم صحبت کنیم آقای کارگر.
بله.
چی شد؟
بله.
سیب زمینی رو دیروز هم خریدن 67,000 تومان.
نه الان عرض میکنم خدمتتون.
ببین،
یکی این که اون جواب اول شما رو بدم که
بفرمی. بله.
نمونه.
آها.
ما نظارت رو در ماه مبارک رمضان و مناسبت هایی مثل شب عید و حالا شب یلدا اینا نظارتمون رو دو برابر میکنیم و از بازرسان داوطلب هم استفاده میکنیم این مناسبات خاص و تحتشه رو پوشش بدن.
بله.
اما در مورد سیب زمینی، خب سیب زمینی خب متاسفانه امسال ما پیشبینی کرده بودیم و نامه‌نگاری انجام شده بود که این اتفاق میفته، چون اگر ما رو قابل بدونن به عنوان کارشناس ما گفتیم که رایگان همیشه در خدمتشون هستیم، ولی این نامه‌نگاری شده بود که این پیش میاد، چون ما بازار دستمون بود ولی به نظر من حالا کمتر توجه شد. ولی خب خوبه حالا همین قضیه که الان توجه شده، خوشبختانه و مثلا که بخشی رو وارد کرده جهاد کشاورزی.
بله.
و تأثیر فعلا در بازارهای میوه یعنی میادین انجام میشه، ولی ای کاش که اینو همه گیر میشد، یعنی هم به اعضای ما میدادن یا حالا ما به عنوان مباشر به ما میدادن که ما هم چون موی رگی تقسیم میکردیم، چون تر بارا اینجوری که در جاهای خاصی هستن، ولی ولی اتحادیه مغازه‌هاش در فرعی ترین خیابونا هستش.
بلی.
ما میتونیم خیلی تاثیرگذار باشیم، بسا این که در قبل مثل لیموترش و زنجبیل و اینا رو ما به تعادل رسوندیم که
بله.
به فرعی ترین کوچه ها پخش کردیم و این تعادل انجام شد.
بله.
خوشبختانه استارت واردات انجام شده و این امیدوارم که این چند روز آینده دیگه به تعادل برسه. ولی حالا فرمودیم سیب زمینی، خب چون به اعضای ما این پخش ما نداریم، طبیعتا همینجوری عرض و تقاضایی تعیین میکنن از بازار از میدان بزرگ، و قطعا مخصوصا ما تاکید کردیم بهشون پیامک دادیم که حتما فاکتور بگیرن، اگه فاکتور بگیرن اشکال نداره،
درست
از اونجا هست، یعنی اونجا ما گران میخریم. ولی اگر این موضوع رو همین سیب زمینی رو به همین شیوهی که دارن به تره بار میدن از ما هم بدن از به با نظارت ما،
بله.
به نظر من چند روز آینده به همون 25 تومن 30 تومن بیشتر نمیده.
خیلی خوب، با شما به هر حال با شما در ارتباط هستیم دیگه، انشالله که این اتفاقا بیفته، همه این اتفاقهای خوب و ثمرش هم این باشه که مردم راضی باشن و با رضایت بیشتر و با آرامش به خیال بیشتری هم زندگی بکنن و مایحتاجشون رو تهیه بکنن. خیلی ممنون از شما آقای کارگر، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم، متشکرم، خدا حافظتون باشه، خدا نگهدار. خب مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفتن که با توجه به قیمت کنونی دام زنده، نرخ منطقی لاشه گوسفند در به کشتارگاه 570 هزار تومان بوده که بر این اساس قیمت‌های 800 تا 900 هزار تومانی در خرده فروشی‌ها غیر منطقی است. حالا این در مورد گوشت گوسفند می‌خوایم که الان صحبت بکنیم با آقای مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران، در رابطه گوشت گاو هم ازشون سوال بپرسیم. آقای مقدسی سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید.
بنده
و خدمت
شما سگا خانم و همچنین شنوندگان برنامه
تو در خدمت تو هستم. سپاسگزارم از شما آقای مقدسی. خب بفرمایید که در حوزه تولید گوشت گوساله، حالا گوشت گرم مخصوصا که بازار داخلی خیلی هم مشتری داره و خیلی هم چشم ها به شماست که بالاخره تأمین بشه و با قیمت مناسب هم بیاد، الان اوضاع چطوره آقای مقدسی؟
الان وضعیت تولید بسیار مطلوبه که حتی با الان با انباشدان بالغ و 130 هزار از دام آماده کشتار
می‌کنه.
متأسفانه با واردات بیش از اندازه و اصلا بدون نیاز کشور با بازار اینقدر خراب کردن که تولید کننده داره دام زنده شد، دام سنگین و حالا دام سبک هم همینطور دارن با ضرر عرضه می‌کنن. متأسفانه از بالا ما شاهد هستیم که تو بازار
بله.
مصرف کننده داره با هم قیمت خیلی گزاف خیلی می‌خره. ما بارها گفتیم به دولت محترم که بیاین دست به دست هم بدیم با این گپ بین تولید تا مصرف رو ببرید. ببینید تا کار
گوشت
گوساله زنده 217600 تومان تمام شده شده برای گاوداره ما، بره تو بازار میفروشه میانگین کشوری 180 هزار تومان. ما اگر 217 هزار تومان بخریم از گاودار، بیاین با همکاری دولت محترم منابع مالی کافی رو در اختیار وزارت جهادی کشاورزی قرار بده و از طریق شرکت پشیمانی مزدام عرضه رو مستقیم بکنیم، ما گوشت 5 تیکه لخم گوساله رو یعنی رون سردنش رو 580 هزار تومان میتونیم بدیم، لاشه 602 هزار تومان مخلوطی شد با استخوان، یعنی اگر استخوان شو در بینه مورد حدود 480-90 تومان درده. متاسفانه ما شاهد هستم که بازار معلوم هم میشه بسیار گرانتر از این میخواد تولید کننده.
بله.
این واردات فقط دولت این کار انجام داد تا تولید کننده رو برد تو ضرر و عملا خب. داره یارانه به کننده خارجی
باید. درسته. آقای مقدسی، مگه باید. شما حالا به هر حال با نمایندگان محترم دولت در اتحادیه‌های مختلف در ارتباط نیستید؟ آخه قرار شد که زمانی که حالا تولید کننده های داخلی ما نمیتونن و توان تأمین رو ندارن، مخصوصا حالا برای بازارهایی که گوشت دیگه مصرف روزانه است دیگه ندارن، خب وارداتی انجام بشه. الان شما میفرمایید که حالا با تمهیداتی که اندیشیده شده شد، خدا رو شکر ما تولید کنندگان داخلیمون دیگه واقعا دارن انباشت میکنن این گوشت ها، این همه دام که فرمودید آماده هستن برای ذبح و کشتار، نشون میده ما دیگه نیازی به واردات نداریم. آخه خب پس چطور این تصمیم
گیری؟ درست میفرمایید خانم جان، سخن از ذهن ما گفتید، بارها در جلسات مکرر به مسئولین مملکتی گفتید، متاسفانه میشه شنوایی وجود نداره خانم، متاسفانه. ببینید شما آوازه گمرک رو یاد چقدر میشوره که دستورات که ما نه تنها توانایی نداریم که نیاز کشورمون تامین کنیم، حتی به صادر کننده هم تعرضه، ولی متاسفانه سرکار خانم گوش شنوا و عملی که این کار اتفاق بیفته وجود نداره، یعنی حرفی نیست برای این کار متاسفانه. چرا میگی من کسی گوش نمیده؟
خب اون وقت الان آقای مقدسی با این همه دامی که فرمودید آماده کشتار هست، اینها خب به هر حال دامهای گوشتی هستند و باید کشتار بشن. حالا اگر که اینها رو که نمیشه نگهشون داشت، اگر کشتار بشه دیگه مازاد این گوشتا. بعد یه چیز مهم، بسیار مسئله بسیار مهمی که وجود داره، واقعا مصرف کننده داخلی گوشتای تولید داخل رو با اطمینان خیلی بیشتری مصرف میکنه. بله، کیفیتش هم خیلی فرق میکنه، بهتر. بله.
ولی متاسفانه میگی ما هر چی میگی متاسفانه توجه نمی‌کنن و تولید دارن رو میبرن و من نگران این هستم که ما در سال آینده واقعا با یه بحرانی در رابطه با تولید مواجه
بله. بشیم. خب آقای مقدس، قرار بود که یه صحبت‌های شده بود که یک بازارهای مستقیمی برای عرضه دام از سمت و سوی تولید کننده ها توی شهرهای بزرگ مثل تهران یا شهرهای دیگه حتما ایجاد بشه. راجع به این بازارها هم هنوز تصمیمی گرفته نشده؟
ببینیم، دستور دادن که شرکت پشتیبانی ورودان برنامه پیشنهاد ما بیاد خرید در واقع مستقیم کنن برای ذخایر.
بله.
متاسفانه شرایط سختی داشتن و یه قیمت بسیار پایین برای گوشت داخل باشه. مرغ همسایه قازه ما بچه نامادریشون هستیم.
یه
قیمتی گذاشتن 420 هزار تومان 5 تیکه کارتونی. خب 420 تومان تو کارتونی نابود میشه. میشه 180 تومان زندهش. خب
بله.
2600 تومان تماشاش. یعنی 3600 تومان به ضرر بده. خب نمیتونن جذب کنن دیگه. من میرم اینا بعد شرایط پول گرفتنش پولم ندارم بدم. میگن نهاده بگیری. نهاده تو باید تو بازار عرضه کنی بفروشی. خب من دارم اگر بخوام بدم اون نهادهش چیکار کنم؟
بله.
من پول میخوام و بعد منابع مالیش دولت در اختیار بذار جهاد کشاورزی قرار بده، متاسفانه قرار بله. نمیده که کار اول چی بشه.
بله خب پس با این تفاصیل، یعنی این که گوشتایی که واقعا وارداتی هست، با توجه به اینکه خب شما هم بهش اشاره کردید بعضیش واقعا کیفیت نداره و اصلا خریداری هم نمیشه، یعنی مشتری نداره، خب به هر حال مردم دوست دارن که گوشت با کیفیت، حداقل پول میدن گوشت با کیفیت داشته باشن، پس به نظر میسه که این گوشتای وارداتی خیلی ارزون تر شاید براشون در میاد که با سود بیشتر توی این بازار. بله
این گوشتا خیلی چرب مردم نمیخره و متاسفانه من میگم آقای دولت شما دلار داری بری به پولی تولید کننده خارجی رو نقد بدی گوشت بگیری، خب اینو بده به من، من بهت گوشت تازه آقو بدم.
بله این رو باید بلد. به هر حال واقعا پیگیری کرد، چون دیگه الان
شما صدای ما رو به گوش مسئولین بده اگه گوش بدن.
بله الان دیگه واقعا بازار و خب به هر حال نیاز مردم و قدرت خرید مردم به جایی رسیده که دیگه واقعا پول انقدری تو دستشون نیست که برای محصولات بی کیفیت پرداخت بکنن و واقعا دوست دارن که محصول با کیفیت باشه، دوست دارن که حمایت بکنن مردم خودمون از تولید کنندگان داخل و انشالله که حالا این حلقه مفقوده که من نمیدونم واقعا کجای کاره این حلقه، انشالله که اگر به منفعت بیشتر فکر میکنه لطفاً به سود و منفعت مردم فکر بکنه و تولید کننده های داخلی که با این حمایت ها حداقل ما تولید برای سالهای آیندهمون رو از دست ندیم و باز همچنان دچار نوسان بازار نشیم.
واقعا دچار خود تحریمی شدیم سرکار خانم،
متاسفانه. خیلی ممنونم از شما آقای مقدسی، خیلی خیلی لطف کردید. رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با ما صحبت کردن آقای مقدسی، سپاسگزارم. ان شاء الله موفق باشید آقای مقدسی، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
بسیار ممنونم، امروز هم با ما همراه بودید و برنامه ما رو شنیدید. مایه افتخار بود همراهی شما. با ما پیغام هاتون همچنان به رسم امانت پیش ما هست. اونهایی که گلایه از عدم واریز یارانشون دارن، اونی که عزیزی که گلایه از عدم تحویل به موقع ماشین و خودروشون داشتن و عزیزانی که پیشنهاد دادن که به دولت بگیم به جای کالا برگ پولها رو واریز بکنه برای سرپرست خانوار که هر کالایی که دوست دارن و میخوان تهیه بکنن، چون میگن کالاهایی که با کالا برگ قرار هست که عرضه بشه کالاهای بیکیفیتیه. اینها مواردی بود که امروز شما در پیامکاتون برای ما گفتید. عرض کردم که بدونید ما پیغامهای شما به ما میرسه، میخونیم و حتما پیگیرشون هستیم. ممنونم، انشالله تا روزهای دیگر. خداحافظ.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادشه؟
فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوان. گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود کسانی که در نهان از پروردگارشان می ترسند آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود. الهی یا رب العالمین، نامت دلهامان را به بهار معرفت می نشاند. سلام و لحظهاتون مالامال از ترابت ذکر و یاد در ماه شعبان المعظم. رو به سوی آستان نورالعارفینیم و خوششین فضل خدا در بهترین ثانیه های عاشقی و بندگی در باغ فردوس. دعاهای مخلصانتون مقبول درگاه الهی باشه ان شاء الله و همراه ما باشید در این لحظه های ناب رحمانی که میرسه به اذان عاشقی در لحظه های سرسبز بندگی و دلدادگی. ان شاء الله که حاجت روا باشید، عاقبت به خیر، و خیلی سپاسگزارم که با ما همراهید. دوستان عزیز، در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس احکام مربوط به پوشش بانوان در نماز رو دربارش صحبت می‌کنیم و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد مهدی فقیهی. شما عزیزان هم اگر پرسشی دارید در این زمینه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه پاسخگوی شما باشیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم 12:18 است و همیک 11:52.40 است. همراه ما باشید. ساعت 11:52 است. آقای مهدی اسماعیلی عزیز در اهواز حضور دارند امروز و ما رو از یک اتفاق میخوان آگاه کنند. سلام بر شما آقای اسماعیلی، روزتون بخیر.
امروز یادمان باشد برای خندیدن ما چشمهای زیادی گریستند و هنوز چه بسیارند پدران و مادرانی که چشم به راه برای رسیدن نوای آشنا هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم آقای بارانی و شنونده محترم رادیو تهران برنامه باغ فردوس.
خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم. چه خبر آقا؟ هوا چطوره؟ اهواز چه خبر؟
افتم خدمت شما، ما صبح که از تهران حرکت کردیم به سمت خوزستان و اهواز بیم، تهران که هوا ابری و بارانی بود، الان نمیدونم چگونه
است. اما بارید در... نم نم داره میزنه همچنان.
خب الهی شکر از این نعمت الهی که در حال نزول و بارش است در تهران و اقصی نقاط کشور. ما در مسیرم که اومدیم از استانهایی که برفخیز برفگیر بودن مشاهده میکردیم که برف بسیار خوبی الحمدلله باریده و به خوزستان و اهواز که رسیدیم اینجا هوا آفتابیه، دمای حدوداً 17 درجه داره و من الان از کنار رود کارون همراه با شما هستم به سمت خرمشهر. انشاءالله حرکت خواهیم کرد در این ایام در منطقه خوزستان، این منطقه شهید پرور. آقای بارانی، به مناسبت معمولاً این ایام که از راهیان نور هستن، گویا رزمندگان و شهدا می طلبند کسانی که در جای جای میهن اسلامی هستن که بیان و این چشم انتظاری رو، این یادبود و آشنا شدن مجدد نسل کنونی با ارتباطاتی که در اولین مقاومت پیروزی انقلاب اسلامی در همین خوزستان شکل گرفت و همچنان همین مقاومت در کشور ما هستش، راهیان نور در سال 1403-404 آغاز داره میشه و برای اینکه ما بهتر بتونیم با این اتفاق آشنامشی میخوام یه گفتگو داشته باشیم با آقای فرشاد عالی، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین و همچنین معاون روابط عمومی، که این همکاری رو با ما در این چند روز آینده برای بحث رسانه‌ای دارن. عرض سلام دارم خدمتون آقای عالی. از اقداماتی که در راهیان نور امسال که هر ساله با راهیان پیشرفت هم همراه هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه، جناب آقای بارانی
مدیر. درود بر شما. خیلی خوشحالم صدای شما میشنوم.
سلامت باشید و همچنین ضمن تقدیر تشکر از همراهی اصحاب محترم رسانه به ویژه آقای آمهدی عزیز، خب هر سال راهیان نور طی سال توسط سازمان بسیج و مردم مظلوم و سایر دستگاه ها در حال اجرا هست و اقدام انجام می شود. اقشار مختلف، مجموعه های مختلف میان بازدید می کنن و در واقع تجدید میثاق می کنن با شهدای عزیزمون. اما خب چند تا قله هم داریم. یکی از قله ها ایام نوروز از این سنتی در انقلاب اسلامی شکل گرفته که مردم ایام نوروزشون رو اواخر سال رو میان با شهدا بیعت میکنن، تجدید میثاق میکنن. امسال هم مثل سالهای گذشته ادامه داشته راهیان نور. البته هرچند به اواخر سال داریم نزدیک میشیم، سیل عظیم و خیلی عظیم جمعیت داره حضور بیشتری پیدا میکنه. ما هم برای انعکاس این اتفاق بزرگ فرهنگی و این فعالیت بزرگ فرهنگی مثل هر سال درخواست کردیم تعدادی از همکاران عزیزمون در رسانه‌های مختلف مثل صدا و سیما و در واقع اصحاب رسانه خبرگزاری و مجموعه مختلف در خدمتشون خواهیم بود. سه روز اینجا خواهیم بود، از یادمان‌های مختلف بازدید می‌کنیم. دو تا نکته وجود داره، هم از رزم‌های در واقع رزمایش‌های فرهنگی رزمی بازدید می‌کنیم که شب‌ها داره اینجا بازسازی میشه برخی از عملیات‌ها در کنار بازدید از یادمان‌ها. در رویداد اختتامیه در واقع رهاورد، جشنواره رهاورد سرزمین نور هم انشالله که اختتامیه چند روز آینده برگزار میشه همه با هم در کنار دوستان حضور خواهیم پیدا کرد. انشالله دو نکته مهمه. نکته اول اینه که ما باید بتوانیم این فرهنگ رو هم برای نسل گذشته خود ما که ما در واقع نسل بعد از انقلاب هستیم، اون عزیزانی که این فرهنگ دفاع مقدس رو به وجود آوردن، دوباره خیلی بگیم، به این علت که بگیم شما باعث این اتفاق بزرگ شدید. برای نسلی مثل ما باید گفته بشود فراموش نکنیم که بزرگهای ما، گذشتگان ما یا همون عزیزان و پیشکسوتان ما چه اقدامات بزرگی کردن، انجام دادن و تونستن چه پیچهای تاریخی رو عبور کنن و این انقلاب رو تا اینجا به وجود در واقع کمک کردن و هم برای نسل آینده.
آیه عالی، با نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردید، خب ما در طی این چند سال اخیر این ایام آخر سال و ابتدای سال رو با ماه مبارک رمضان همراه هستیم. این کاروان راهیان نور هم 403 هست هم 404 هست. خب قطعا کسانی که در این منطقه هستن و بعد از این ایام میخوان قصد و نیت 10 روزه داشتن میان از این فرصت استفاده میکنن. راجع به اینم یه توضیحاتی بفرمایید. حالا راهیان نور دانش آموزی هست، دانشجویی هست، اقشار مختلف سالهای گذشته، خانوادگی هم میامدن.
ببینید همه اقشار حضور پیدا میکنن و دوستان ما همه مجموعه فعال در سازمان و بسیج و سایر دستگاهی که کمک میکنن پذیرا هستن، خادمی رو انجام میدن. تا نزدیک های ماه رمضان، یعنی قبل از آغاز ماه مبارک ماه رمضان، خب طبیعتاً یه فعالیت گسترده داریم. در ماه مبارک رمضان هم همه یادمان ها، همه زیارتگاه، تمامی فعالیت های خودشون رو ادامه میدن. یعنی هیچ مشکلی برای حضور خانواده های محترم، چه به صورت شخصی میان چه به صورت کاروانی میان، برای حضورشون و استقرارشون، حتی اون نیت 10 روزه‌ای که بتونن روزه هم داشته باشن، دوستان ما کمک میکنن و این ظرفیت وجود داره. البته خب طبیعتاً هماهنگی از قبل با مجموعه های مثل مساجدشون، محلاتشون، کانون های قشری که وجود داره، تسهیل خیلی خوبی میتونه براشون به وجود بیاره که وقتی تشریف میارن بتونن خدمات بیشتری دوستان ما بهشون ارائه بدن.
خیلی ممنونم. ان شاءالله که روح همه شهدا، بالاخص شهدای 8 سال دفاع مقدس، کسانی که در راه اعتلاء انقلاب اسلامی جانشون رو بر کف دست گرفتن و کسانی که ادامه میدن، جانبازان عزیز، خانواده محترم شهدا و همه نسلهای پیوسته از نسل اول انقلاب اسلامی تا الان و انشالله تا نسلهای آینده، این راه رو سرافرازانه ادامه بدیم. و من ممنونم از شما آقای بارانی عزیز و شنونده محترم برنامه باغ فردوس رادیو تهران، همچنین آقای عالی که این ارتباط داشتیم. ما در طی دو روز آینده هم این اطلاع رسانی و گفتگوها رو از مناطق عملیاتی در راهیان نور و پیشرفت خواهیم داشت. اگر شما آقای بارنری سوال و نکته ندارید، من این بخش گزارشیمو به پایان می‌رسونم. ادامه برنامه باغ فردوس رو با شما پیگیری کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهدی اسماعیلی عزیز. در اون در واقع مکانهایی که تشریف می‌برید که سراسر نور و رحمت خداوند، به واقع عزیزان بسیار بزرگواری در اونجاها حضور داشتند، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. سپاس از همراهی شما و سپاس از مهمان گرانقدرتون. از شما خداحافظی میکنم.
آقای بارانی خدا یار و نگهدارتون
باشه. یا الله ارادتمندم. خداحافظ.
دور باشید.